ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی به دستور رئیس قوه قضاییه خبر داد. دادستان کل کشور خواستار برخورد با شبکه‌های ضد دینی در اینترنت شد. دادگاهی در عربستان 15 متهم به جاسوسی برای ایران را به اعدام محکوم کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی به دستور رئیس قوه قضاییه خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای اژه‌ای در این باره گفت که صادق عاملی لاریجانی دستور داده بدون هیچ ملاحظه‌ای درباره پرونده برادرش در ارتباط با گفته‌های محمود احمدی نژاد و سعید مرتضوی رسیدگی شود. فاضل لاریجانی برادر علی و صادق لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضاییه ایران است. او در بهمن سال 1391 از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت به باج‌خواهی و راندخاری متهم شده بود. سخنگوی قوه قضاییه همچنین تعلیق حساب‌های بانکی قوه قضاییه به صادق لاریجانی را هجمه مفسدین و نفوذی‌ها به قوه قضاییه توصیف کرد. تهیه هفته‌های اخیر گزارش‌های درباره حساب‌های بانکی متعلق به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در ایران منتشر شده است. طبق این گزارش‌ها موجودی این حساب‌ها صدها میلیارد تومان و سود ماهانه آنها میلیاردها تومان اعلام شده است. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز سه‌شنبه از عملکرد اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی به شدت انتقاد کرد و این کمیته را به کودتایی ببخشید این کمیته را به کوتاهی در برخورد با شبکه‌های ضد دینی در اینترنت متهم کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان کل کشور از مقام‌های مسئول در زمینه فعالیت فضای مجازی خواست تا به گفته او سیاست بازی و حرف‌های عوام فریب را کنار بگذارند. این مقام قضایی ایران آزادی در فضای اینترنتی را همانند اسارت توصیف کرد. دادگاهی در عربستان 15 نفر از متهمان به راه اندازی شبکه جاسوسی برای ایران را به اعدام محکوم کرد. چندین نفر از دیگر متهمان این پرونده نیز به حبس ابد محکوم شده اند. در این پرونده 30 نفر از شهروندان عربستان، یک ایرانی و یک افغان به راه اندازی شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده بودند. در اسفند ماه سال گذشته رسانه‌های رسمی عربستان ادعا کردند که افراد دستگیر شده با نهادهای امنیتی ایران همکاری می‌کردند و اطلاعات بسیار حساس درباره ارتش عربستان را در اختیار ایران قرار می‌دادند. حسن روحانی از برگزاری جلسه هیئت نظارت بر برجام در روز چهارشنبه خبر داده است. آقای روحانی که در دانشگاه تهران سخنرانی می‌کرد گفت بحث ما این است که عکس العمل را مشخص و اعلام کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش تصویب طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را بار دیگر نقض فاحش برجام خواند و گفت که عکس العمل ایران در مقابل آن بسیار تند خواهد بود. بابک غفوری آذر از صحبت‌های حسن روحانی گزارش می‌دهد.
بخش زیادی از سخنرانی امسال رئیس جمهوری ایران به مناسبت روز دانشجو برخلاف روند معمول هر ساله درباره مسائل مربوط به سیاست خارجی بود. سرنوشت برجام، توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بخش زیادی از اظهارات آقای روحانی را تشکیل داد. از مهمترین موارد این صحبت‌ها واکنش آقای روحانی به اظهارات انتخاباتی دونالد ترامپ درباره پاره کردن برجام بود.
آقای تو آمریکا انتخاب شده. هر برنامه‌ای هم داره بعدها معلوم خواهد شد. ما راه خودمون رو خواهیم رفت. ما مسیر خودمون رو ادامه می‌دیم. بله اون خیلی چیزا ممکنه دلش بخواد برجام تضعیف بکنه، دلش بخواد برجام رو پاره میکنه. مگر ملت ما میگذاره؟
حسن روحانی همچنین به مصوبه تازه کنگره آمریکا در تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران هم واکنش نشان داد و از عکس العمل ایران در برابر این اتفاق صحبت کرد.
این دو حالت داره. اگر این اجرایی بشه، اینی که الان کنگره تصویب کرده، این نقض فاحش و صریح بر جامعه و با عکس العمل بسیار تند ما مواجه خواهد شد. اما همین مقدار اگر رئیس جمهور آمریکا همین رو امضا بکنه و بعد تعلیق کنه، اونا میگن رئیس جمهور امضا میکنه بعد بعدن ویو میکنه، یعنی در مقام عمل اینه بلا اثر میکنه، حتی این مقدار هم ما تخلف از برجام میدونیم، در برابر همین مقدار هم انشاءالله ما عکس العمل نشون خواهیم داد.
آقای روحانی در حالی از تشکیل نشست کمیته نظارت بر اجرای برجام در روز چهارشنبه خبر داد که هنوز جزئیات دقیقی از واکنش احتمالی ایران به آنچه نقض برجام می‌داند مشخص نشده است. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، درباره گزینه‌های احتمالی واکنشی ایران می‌گوید:
آنچه که ایران می‌تونه به لحاظ تئوریک انجام بده اینه که برگرده به حالت قبلی، همونجوری هم که اخیراً تحقیق کردن و مجلس هم صحبت کردن که طرح فوریتی تصویب بکنن، برگردن به حالت قبلی، یعنی تعهدشون رو با برجام به هم بزنن، شروع کنن دوباره به غنی‌سازی یا شبازسازی راکتور آب سنگین عراق یا دوباره به راه انداختن فوردو. ولی فقط به لحاظ تئوریک معنی داره. ولی آیا این کار واقعا مفیده به نفع کشوره؟ به هیچ وجه به نظر من اینجوری نخواهد بود. اگر حتی نقض برجام باشه، باید در داخل برجام مکانیزم‌های تعبیه شده برای رسیدگی به شکایت طرفین و قدم در این راه نهادن البته بسیار مفیدتر خواهد بود، زیرا که میتواند انزوای امریکا بیانجامد. منتها این اقدام کنونی رو هنوز نمیشه به عنوان حمله مستقیم به برجام تلقی کرد. به سیم آخر بزنی به چه سعی.
رئیس جمهوری ایران در صحبت‌های روز سه‌شنبه‌اش همچنین تأکید کرد که تمام مراحل دستیابی به برجام با مشورت و بر اساس نظر رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است.
ایشون نامه‌های مکتوبش هست، نامه‌هایی که به من خطاب کرده و دستوری که من دادم رو نامه‌های ایشون، هیچ نامه‌ای نبوده ایشون بنویسه و من دستور قاطع ندم که عین اون چه ایشون گفته باید اجرا بشه. البته حالا ممکنه ما صدی که مورد نظر ما بوده در مقام عمل جایی کم و کسر آوردیم، اما مبنا بر این بوده که دستورات ایشون اجرا بشه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، در ارزیابی کلی از صحبت‌های روز سه‌شنبه آقای روحانی میگوید این صحبت‌ها بازتاب نگرانی رئیس جمهوری ایران از سرنوشت برجام بود.
سخنرانی امسال آقای روحانی متفاوت از همیشه و معنادار بود، بیانگر احساس خطر آشکار دولت اعتدالگرها از تحولات اخیر مربوط به برجام. در واقع برخلاف روال معمول روز دانشجو، شعارهای اصلاح طلبانه، شعارهای مربوط به آزادی‌های فردی و سیاسی در این سخنرانی بسیار کم رنگ بود. در مقابل آقای روحانی به وضوح سعی کرد خودش رو به جناح اصولگرا نزدیک کنه، از شعارهای حساسیت برانگیز اجتناب کرد، بارها اسم آقای خامنه‌ای رو وسط کشید و تاکید کرد که بند توافق هسته‌ای با اطلاع او بوده. به دلواپسان که قبلا گفته بود برید به جهنم، امروز بسیار با احترام حرف زد، بهشون گفت برادران ارزشی. حتی نحوه دفاع آقای روحانی از برجام و مذاکرات هسته‌ای هم با همیشه فرق میکرد. در واقع سخنرانی رئیس جمهور یک مانور سیاسی بود با هدف مسلط شدن بر شرایط و شاید نوعی آماده سازی برای مواجهه احتمالی با دولت بعدی ایالات متحده بر سر پرونده هسته‌ای.
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا و تصویب قانون تحریم‌های 10 ساله ایران در کنگره آمریکا در روزهای اخیر باعث افزایش هشدارهای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض یا لغو توافق هسته‌ای شده است. پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند ماه پیش در دیدار با مقام‌های بلندپایه نظام جمهوری اسلامی گفته بود که ما برجام را نقض نمی‌کنیم، ولی اگر آمریکایی‌ها به گفته او برجام را پاره کنند ما آن را آتش می‌زنیم.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر در مورد سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دانشگاه تهران.
صدای فردا.
پولین دنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته ساکرهای فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من جستجو کردم از روزنامه نگارهی که در ایران هستم.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
130 تن از هنرمندان، فعالان مدنی و همچنین وکلای دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی خواستار اقدام شایسته دولت نسبت به حقوق قربانیان مین در مناطق مرزی ایران با عراق شدند. این نامه را افرادی چون پرویز پرستویی، کمال حسینی، جمشید وزیری، زهره طاهری، ماهرو هدایتی پور، سیمین چایچی، شادی رصدی و شهاب جیرانی امضا کردند. فرهنگ قویمی در گفتگو با بختیار خوشتنام، خبرنگار آژانس خبری موکریان در کردستان، ابتدا درباره متن این نامه از او پرسیده است.
جمعی از هنرمندان و فعالین بدنی و وکلای قربانیان مین نامه سرگشاده رو به رئیس جمهور نوشتن در رابطه با انعقاف حقوق قربانیان مین، که در این نامه اینو با توجه به اینکه چهار استان کردنشین غرب کشور به خاطر جنگهای اول انقلاب فرانسه کردنشین و بعد از این جنگ ایران و عراق کلا مسیرهای روسه ها پایگاه بوده و این مسیرها رو کلا نیمگذاری کرده بودن و همچنین مسیر مرزی به خاطر جنگ ایران و عراق نیمگذاری شده بود، به نامه نوشتن به جمهور نسبت به اینکه در رابطه با معلولان جنگی و کسایی که روی مین رفتن و نقش بازو شدن و معلول شدن اقدامات شایسته رو انجام بده، همچنین در رابطه با بسچیدن مینها در کلی مناطق مرزی و روستایی و پایگاه‌های اطراف روستاهای مناطق کردنشین دستورات شایسته رو مقصود بدارن که این نامه رو نوشتن براشون.
آقای خوشنام، اصولا چه تعدادی در ایران قربانی مین شدند و این مین‌ها در کدوم مناطق وجود داشته یا هنوزم داره؟
آمار دقیقی در دست نیست در رابطه با قربانیان مین، ولی هر ماه هر هفته ما در مناطق کردنشین در کردستان ایران در غرب کشور شاهد هستیم که اتری روی میمیرن، بچه ها در نزدیکی پایگاه ها بازی میکنن دوچار سانحه میشن و همچنین کولبرهایی که از مرز عبور میکنن بارهای بار شاهد بودیم که روی نیم رفتن یا نقصاد شدن یا جونشون رو از دست دادن. آمار دقیقی در رد بیرن، ولی در کل منطقه میگذاری شده در ایران شامل پنج استان آذربایجان غربی یعنی همون مرکزت ارومیه، کردستان و مرکز سنندج، کرمانشاه، ایلام و استان خوزستان.
آقای خوشنام، اصولا چرا ارتش، سپاه پاسداران یا مقام‌های محلی در این استان‌ها زمین‌های آلوده به مین‌های زمینی رو پاکسازی نمی‌کنند یا تا به حال نکردند؟ چه مسائلی مانع از این کار شده؟
اینجا باید به چند مسئله اشاره کردید که این که از نظر مادی بودجه‌ای که مورد نیاز تأمین نمی‌شه، بودجه‌ای که سازمان‌های جهانی برای پاکسازی مناطق از مین در نظر گرفتن در مناطق کردنشین یک دهم این بودجه هزینه نمیشه، یعنی اون بودجه ای که مثلا میگن 150 میلیارد ریال برای پاکسازی مینهای استان کردستان نیازه که این بودجه تامین نشده. بعد دیگه این است که مینهایی که زمانی که کارگزار شده به صورت مهندسی مینگذاری نشده و الان نقشه در دست نیست برای جمع آوری مینها. بعد قابل عبور بودن مناطق کردنشین، کوه و جنگل و بعدم بارندگی های زیادی که حساب شده که این ها سر بخورن در مسیر های خاصی قرار بگیرن، اینا مسیر بر علت شده که نتونن نیروی رو جمع آوری کنن. همچنین این مناطق غربی به خاطر اینکه خب حساسیت های خاصی هم روش بوده و هست باعث شده که نسبت به این مسئله اقدام جدی صورت نگیره.
حالا این 130 نفر هنرمند و فعالان مدنی و همچنین وکلای قربانیان مین در این نامه‌ای که به آقای روحانی نوشتند چه خواسته ای از او دارند؟ آیا بودجه میخواند یا اقدام سریع دولت؟
هم بحث بودجه در نظر گرفته شده از نظر این 130 نفر، هم بحث این که نسبت به حقوق قربانیان مین که بهشون حقوق خاص تعلق نگرفته و حقوقشون پایمال شده به اصطلاح توجه خاصی بشه و همچنین به بحث این که نسبت به برداشتن مین‌ها از مناطق خودشون و مناطق جنگی اونجا توجه کافی داشته باشن.
گفتگوی فرهنگ قویمی بود با بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری موکریان در کردستان. در ثانیه‌های پایانی این برنامه به آگاهیتون می‌رسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 201-202-828-7220. تکرار میکنم 201-202-828-7220. بخش بعدی خبرها ساعت 23 دقیقه.
موسیقی.